استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز خبرها. حکومت طالبان در نظر دارد که در آینده به سرمایه گذاران خارجی در میدان هوایی کابل خدمات صدوری ویزه عاجل و دیگر سهولت‌ها را فراهم کند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییت گفت که در این باره در نشست کمیسیون اقتصادی بحث شده است. این نشست روز چهارشنبه به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرای طالبان برگزار شد. بانک جهانی میگوید که بحران سیاسی در افغانستان سکتور خصوصی در این کشور را شدیداً صدمه زده است. این بانک نتیجه یک سروی را روز پنجشنبه در مورد سکتور خصوصی افغانستان نشر کرد. اکثریت یعنی 82% اشتراک کننده ها در سروی گفتند که خدمات تولیدی کاهش یافته و آنها مجبور شدند تا فعالیت‌ها و سرمایه گذاری‌شان را کم و کارمندانشان را برکنار کنند. بر اساس سروی بیشترین آسیب در تحولات اخیر افغانستان بر زنان تجارت پیشه وارد شده است. شورای مهاجرت استرالیا از تصمیم اخیر کمیته پارلمانی این کشور استقبال کرده که در آن از حکومت خواسته شده است تا علاوه بر تنظیم کمک ها با افغانستان، پروسه صدور ویزه برای حدود 16,000 شهروند افغانستان را سریع‌تر سازد. شورای مهاجرت استرالیا گفته که اکنون وزارت داخل این کشور موظف است تا روی تطبیق این برنامه و انتقال سریع افغانها غور کند. ارزش روپیه پاکستانی در برابر اسعار خارجی کاهش یافته و امروز 1 دلار آمریکایی به 189 روپیه پاکستانی مبادله شد. تحلیلگران امور مالی در پاکستان دلیل آن را بحران و بی‌ثباتی سیاسی موجود در این کشور دانستند. بر اساس یک خبر دیگر، پس از اعلام فیصله از سر محکمه پاکستان قرار است عمران خان صدر اعظم این کشور امروز سخنرانی کند. استر محکمه پاکستان دیروز انحلال پارلمان از سوی رئیس جمهوری آن کشور به درخواست عمران خان را مغایر قانون اساسی دانست و به احیای پارلمان حکم کرد. عمران خان در توییتر نوشته است که امروز نشست کابینه را برگزار می کند و سپس سخنرانی خواهد کرد. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه این برنامه، یک مقام دیدبان حقوق بشر درباره گزارش‌ها در مورد بازداشت بیش از 10 زن توسط طالبان در بامیان عمیقاً ابراز نگرانی کرده.
ما در مورد گزارش های نگرانیم که زنان به اتهام پاره کردن یک بنر در نشست طالبان از سوی آنها دستگیر شدند.
شماری از دختران در هرات مخفیانه ورزش میکنند.
وقتی مخفیانه تمرین میکنیم هفته دوبار، یعنی واقعا استرس زایه و احساس خیلی خرابی داریم. احساسی که ما قبلا داشتیم با شادی و نشاط فعلا نه.
انتظار میرود اوکراین برای بیرون کشیدن غیر نظامیان گیرمانده در ماریوپول 10 دهلیز بشر دوستانه ایجاد کند. و در برنامه صحت و زندگی،
کدام بیماری هاست که امکان داره مانع روزه گرفتن شود؟
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:14 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید عمیقاً نگران گزارش های است که گفته می شود طالبان 11 زن را در ولایت بامیان دستگیر کردند. مقام های این سازمان میگویند از جامعه جهانی می خواهند تا بررسی ها را در این باره آغاز کند و برای رهایی این زنان صدا بلند کند. برخی از رسانه های داخلی و خارجی گزارش های را منتشر کردند که این زنان از هفته گذشته در بندند، زیر آنها یک نشست طالبان را تحریم کرده و بنرهای نصب شده توسط طالبان در این نشست را پاره کرده بودند. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. بیشتر در این گزارش.
<تص-> در ویدیوی منتشر شده از چند روز پیش دیده می شود که شماره از دختران بامیانی در یک نشست طالبان بنرهای نصب شده در استیج را پاره می کنند. برخی از فعالان و رسانه‌های داخلی در بامیان درباره این واقعه گزارش دادند که این دختران پس از آن به رسم اعتراض دست به برهم زدن نشست کردند که طالبان آنها را در مورد موضوع مکاتب دختران خواسته بود، اما در نشست در مورد ذخایر منجمد شده بحث می‌شد. این واقعه با واکنش‌های به همراه بود و پس از آن گزارش‌های در مورد دستگیر شدن 11 دختر در بامیان به نشر رسید. شماری از رسانه‌های محلی و جهانی گزارش‌هایی را منتشر کردند که از جمعه گذشته الی دیروز پنجشنبه تاریخ 7 ماه اپریل طالبان به گونه تدریجی در این ولایت 11 زن را دستگیر کردند. مقام‌های سازمان دیدبان جهانی حقوق بشر می‌گویند نگران سرنوشت زنان دستگیر شده و ناپدید شده این واقعه هستند. هیدربار مسئول بخش آسیای این سازمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در مورد گزارش های نگرانیم که زنان به اتهام پاره کردن یک بنر در نشست طالبان از سوی آنها دستگیر شدند. این برای ما یادآور قضیه چند ماه پیش است که فعالان حقوق زن هنگام راهپیمایی دستگیر شدند و هفته ها در بند بودند. ما از جامعه جهانی می خواهیم که هرچی زودتر بررسی را آغاز کنند که آنها کجا هستند، چطور هستند و برای رهایی آنها صدا بلند کنند و اطمینان حاصل کنند که آنها در بند نمی‌مانند.
تلاش کردیم درباره این موضوع از ریاست عمومی استخبارات و وزارت امور داخلی طالبان بپرسیم، اما تاکنون به تماس‌ها و پیام‌های ما پاسخ ارائه نکردند. گفتنی است پیش از این طالبان در کابل و بلخ نیز شماری از زنان معترض را دستگیر کردند و حتی بیشترشان تا یک ماه در بند بودند که آن زمان نیز واکنش‌های را در این مورد در داخل و خارج از کشور برانگیخته بود. اما پس از آن وزارت امور داخلی طالبان با نشر اعتراف ویدیویی شماری از زنان این ادعا را مطرح کرد که این زنان بر اعتراضات ضد طالبان تشویق شدند. این واقعه در ولایت بامیان پس از آن رخ داده است که طالبان در بیشتر از 7 ماه حکومتشان همچنان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نمی‌دهند.
در همین حال دیدبان حقوق بشر در گزارش مفصل گفته است که یونان از مهاجران برای اخراج دیگر پناهجویان به شمول افغانها کار می‌گیرد. این گزارش به روز پنجشنبه 7 ماه اپریل پخش شد. بر اساس گزارش نیروهای امنیتی یونان شهروندان کشور سومی را استخدام می‌کنند تا پناهجویان را از مرز میان یونان و ترکیه عقب رانند. یونس محمدی رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا میگوید که مقام‌های یونان اکثرا این گونه گزارش‌ها را رد می‌کنند. ژکفر احمدی درباره این گزارش نظر آقای محمدی را پرسیده.
چیزی که در این گزارش که شما میگین که ما هم در ویزی کار میکنیم جدید است و نو است ایست که طبق از گزارش از خود مهاجرین استفاده میشه تا یک کار پوشبک را یا پسگرداندن انجام بدن و یک مسئله است که تانوز کدام عکس العملی دیده نشده و ما هم که در ساحه هستیم و ما خودیم چند هفته پیش در خودی در ترکیه بودم روی زمین مسئله با مهاجرین گپ میزدم ولی صادقانه بگویم ما کدام همچو چیز را حتی از خود مهاجرین نشنید ولی بعد از این گزارشی که پخش شد از امروز ما با چون با هیومن رایتس واچ همکاری داریم با اونا در تماس شدیم و اونا منابع خود با ما گفتن با کسایی با ارگانایی که در اونجا هستن با اونا تماس گرفتیم و شدن و همچو اتفاقات های نظر به گزارش های خودی ارگانایی که در مرز کار میکنن همچو شکایت های انجام شده و احتمالش هم هست و من احتمال جایی را میتونم که این کار شده میتونه شوه به خاطر که تنشایی که بین ترکیه و یونان وجود داره گاردای مرزی یونان میترسن که خودشان داخل ازیشان چون از یک تشنج میترسن با محافظین ترکی که در مرز هستن با او خاطر اینا با آسانی میتونن که مهاجرین ازشان استفاده کنن این کار و کدام وعده هایی در اونا بیتن چون فعلا تیر شدن طرف یونان و از مرز یونان تیر شدن طرف مرکز یاتن و از اینجا طرف کشورهای دیگه بسیار سخت است.
به عنوان رئیس انجمن پناهندگان یونان کوشش کردین با مقامات مسئول در حکومت یونان تماس برقرار بکنین و از اونا در این مورد بپرسین؟
امروز کدام ما از امروز بعد از گزارش کدام تماس نگرفتیم، ولی چیز واقعیت است که دولت یونان رسما وزارت امنیت و پلیس نهاد مرزی و وزارت مهاجرت در اینجا کاملا مسئله را رد میکنن و هیچ وقت نپذیرفته، با وجودی که اسنادهای معتبر وجود داره به خاطر مسئله پشوک و اینا، همیشه و مدام میگن که ما کاری را طبق قوانین بین المللی و قوانین خود یونان انجام میدیم، در حالی که کاملا با تمام اسناد و شواهدی که نشان میده اینا در حقیقت اما قوانین بین‌المللی و اروپایی را زیر پای میماند جای به حقوق پناهجویی که در مرز میاد. ولی و یک چیز واقعیت است که نه این مسئله را قبول نمیکنه و این مسئله را رد، یک چیز واقعیت است.
بله.
حاجت به سوال نیست. بله.
خب در این گزارش دیدبان حقوق بشر به افغان‌ها هم اشاره شده، گفته شده با 26 مهاجر و پناهجوی افغان مصاحبه صورت گرفته و 23 تن اونها گفتن که در سپتامبر 2021 و فوریه 2022 از یونان از طریق ایروس به ترکیه بازگشتانده شدند. آیا این مسیر یگانه راه است که افغانهای مهاجر میتونن از ترکیه به یونان خود را برسانند؟
ما دو راه داریم، یکی مرز داریم، مرز لند بوردر یا راه خشک است که به اینجا اینمی دریایی است به نام دریای دریاچست در حقیقت به نام ایوروس، و یکم مسیر بحر است که دریای آژه یا بحر مدیترانه است که از او طریق هم مردم داخل جزیره یونان میشن. و بیشتر از این مسائلی که روش موشا گپ میزنیم در مرز خشکی یونان اتفاق میفتن که متاسفانه حوادث رو ما دیدیم که یک چیز واقعیت است و ما خودم بسیار زیاد افغانها را که مصاحبه کردیم دیدیم در ترکیه، و کسایی آمدن که اینجا دفتر ما حتی 8 بار 9 بار اینا پورت شدن، نه تنها از مرز، اینا از مرز حتی تیر شدن داخل شهر بزرگ یونان به نام فسالونیک که شهر بزرگ یونان است، از اونجا حتی مردم گرفتن رد مرز کردن. و این رد مرز شدن افغانا خصوصا افغانا یک امر مسلم است از طرف نیروهای مرزی یونان، یک چیز واقعیت است.
گفتگوی بود با یونس محمدی، رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
1:12 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد، در نیمه دوم ساعت برنامه صحت و زندگی پخش می شود. آنچه بازداشت و زندانی شدن خبرنگاران از سوی طالبان در افغانستان خوانده می شود، شماری از خبرنگاران افغان را نگران کرده است. آنان می گویند این کار طالبان تأثیر مستقیم بالای کار رسانه‌ایشان گذاشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت بعضی اوقات خبرنگاران برای دادن وضاحت احضار می شوند، اما در کل آنها متحد به آزادی بیان هستند. بیشتر در این گزارش.
هرچند طالبان مکررن گفتن که با آزادی بیان در افغانستان متحد هستند، اما روند بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران هنوز هم ادامه دارد. خبرنگاران در ولایات مختلف به گونه وقفه‌ای از سوی طالبان بازداشت می شوند، مورد اذیت قرار می گیرند و برای چند روز زندانی می شوند. شماری از خبرنگاران می گویند که این وضعیت نه تنها آنان را نگران کرده است، بلکه بالای کار رسانه‌ایشان نیز اثر گذاشته است. یکی از خبرنگاران در کابل که نخواست از وی نام گرفته شود، با رادیو آزادی گفت که بازداشت خبرنگاران در این اواخر او را سخت نگران کرده است.
بازداشت خبرنگارا که خودم را به عنوان یک خبرنگار خیلی نگران کرده و اگر این موارد همچنان ادامه داشته باشه روند اطلاع رسانی در کشور صدمه میبینه.
یوسف ظریفی که در ولایت‌های مشرقی با خبرگزاری پژواک کار می‌کند و طالبان پیشنهاد می‌کند که بهترین راه برای گفتگو با خبرنگاران این است که آنان را به ریاست اطلاعات و فرهنگشان فراخوانند و همراهشان صحبت کنند.
ما گفتن ده یک خبریال پتوگه.
مخواست من منعیس یک خبرنگار این است که اگر خبرنگار از اصول امارت تخطی می‌کند، به جای بازداشت باید طالبان او را به ریاست اطلاعات و فرهنگ فرا بخوانند، به خاطر اینکه خبرنگار کدام فرد کوچک نیست.
این در حالی است که طالبان به تازگی روز گذشته یک همکار ولایتی کمیته مسئولیت خبرنگاران را در ولایت غور بازداشت کردند. کمیته مسئولیت خبرنگاران در اعلامیه گفته است که آقای غلام ربانی هدفمند روز گذشته در حال بازداشت شد که مصروف کار در دفتر کار خود بود و با گل احمد خسرو خبرنگار محلی از سوی طالبان بازداشت شدند. در اعلامیه آمده است که آقای خسرو پس از 2 ساعت آزاد شد، اما آقای هدفمند هنوز هم در بند طالبان قرار دارد. پیش از این بسم الله وطن دوست خبرنگار محلی در ولایت کندهار و خالد قادری خبرنگار در ولایت هرات بازداشت شده بودند، اما آقای وطن دوست به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که او پس از 10 روز دوباره آزاد شد. فدراسیون خبرنگاران افغانستان چند روز پیش گفته بود که در ماه مارچ سال جاری میلادی همراه با 22 خبرنگار در افغانستان برخورد خشونت آمیز صورت گرفته و دست کم 5 رسانه تصویری و صوتی مسدود شدند. همچنان مرکز خبرنگاران افغانستان چند روز قبل در یک گزارش گفته بود که از آغاز به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان خشونت ها در برابر خبرنگاران 2 برابر شده است. اما حکومت طالبان گفته است که رسانه ها و خبرنگاران باید مطابق به اصول اسلامی و قوانین نافذه کشور نشرات کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رسانه ها مکلف هستند که مطابق به قوانین و ارزش های اسلامی کشور نشرات داشته باشند، پس به همین خاطر گاهی خبرنگاران احضار شده اند و از آنها وضاحت خواسته شده است. بر دیگر خبرنگاران محدودیت وضع نشده است.
در همین حال متا نوتسن معاون دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما بر حمایت این سازمان از خبرنگاران و رسانه ها تاکید کرده است. یونما در صفحه فیسبوک خود نوشته است که بانو نوتسن این موضوع را روز گذشته با نمایندگان رسانه های مختلف شریک کرده است. با گفته دفتر یونما در این دیدار از طالبان نیز خواسته شده است که با رسانه ها صحبت کرده و از اقدامات سختگیرانه در برابر رسانه ها خودداری کنند و اجازه ندهند که کسی خبرنگاران را تهدید کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکنیم و همچنان در گزارش میشنوید که شماری از دختران در هرات مخفیانه ورزش میکنند. اما اکنون اوکراین اعلام کرده که میخواهد برای بیرون کشیدن غیر نظامیان گیرمانده در شهر ساحلی ماریوپول ده دهلیز بشردوستانه ایجاد کند، اما مردم مجبورند که از وسایل شخصیشان برای بیرون رفتن از شهر استفاده کنند. در این میان ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته که این ناتو تلاش دارد تا اوکراین را در عرصه‌های مختلف کمک و حمایت کند. همکار مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیو با من است. آقای نایب سلام.
سلام با شما.
جزئیات بیشتر درباره ایجاد 10 دهلیز بشردوستانه در ماریوپول از چی قرار است؟
بله، ایرینا ویرچوک صدر اعظم اوکراین امروز از گشایش 10 دهلیز نه تنها در ماریوپول، در جنوب و شهرهای جنوبی و شرقی اوکراین خبر داده. این در حالی است که صدر اعظم اوکراین گفته که روز پنجشنبه نزدیک به 4700 غیر نظامی توانستند که از شهرهای گیرمانده در که تحت بساب هم عملات روسیه قرار گرفتن خارج شوند. ای در حال است که مقامات اوکراینی میگن که نیروهای روسی سرگرم انسجام یک عملیات دیگه است و مسکو میخواهد که مناطق بیشتری را در جنوب اوکراین به دست بیاره. از زمانی که جنگ در اوکراین آغاز شده در 24 ماه فوریه، تلاش ها برای اکمالات شهر ماریوپول توسط بس ها و بیرون کشیدن غیر نظامیان از این شهر به ناکامی انجام میده و هر دو طرف یکی دیگه خود مقصر میدانند.
تشکر. در همین حال تلاش ها برای چگونگی کمک ها به اوکراین در مقر ناتو در شهر بروکسل پایتخت بلژیم ادامه دارد و دیروز ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در این مورد سخن گفت. در این باره بیشتر چی می دانیم؟
ینس استولتنبرگ دیروز پس از نشست وزرای خارجه کشورهای ناتو و عضو ناتو در یک کنفرانس خبری اشتراک کرد. او گفت که ناتو برای اوکراین در عرصه‌های مختلف کمک میکنه. بخشی از سخنان او را با هم یک جا میشنویم.
ما روی این موضوع صحبت کردیم که بیشتر چه کرده می توانیم. علاوه بر همکاری در زمینه امنیت سایبری، ما در مورد فراهم آوری تجهیزات بیشتر صحبت کردیم و تجهیزات اوکراین را در برابر خطرات کیمیایی و بیولوژیکی محافظت می کند.
در ضمن اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی امروز جمعه با جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا یک جا راهی کیف میشن تا با رئیس جمهور و ولادیمیر زلنسکی دیدار کنند. آنها از شهرک در پولند سوار ریل شده روانه کیف شدند.
با تشکر از شما همکارم در باره اوکراین گزارش میداد 1:20 پس از چاشت به وقت افغانستان شد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. من تا دقایق دیگر با خبرها برمیگردم. اکنون با همکارم آرش شمایان باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را خیر مقدم میگویم و در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. بعد از وضع محدودیت بر ورزش زنان و دختران توسط طالبان، شماری از دختران و زنان در هرات به گونه مخفیانه تمرین می کنند.
با روی کار آمدن حکومت جدید، کلاب اصلا کلن جمع شد.
بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان هم مرور کرده ایم.
بیش از 200 روز است که حکومت طالبان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بسته است.
از پیام های شما،
دلار هم خوبه پایین است فعلا، در مقصد نرخ آرد روغن و برین تمام چیز خیلی بالاست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اینک بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان را از همکارم ژکفر احمدی می شنوید.
مجله نیوزویک مطلب را زیر این عنوان نشر کرده: روی نگردانید، بحرانی که زنان افغان و اقلیت ها روبرواند. بنوشته مجله، در حالی که توجه جهان به جنگ در اوکراین معطوف شده، افغانستان بیشتر وارد بحران انسانی وحشتناک شده است. در مطلب با گریه و ناله شماری از دختران پس از بسته ماندن درهای مکتب برایشان اشاره شده. بیش از 200 روز است که حکومت طالبان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بسته است و میگوید که به طرح جامع در این مورد نیاز است. مقاله نویس نوشته که از زمان حاکمیت دوباره طالبان حقوق زنان نقض شده و قتل‌های هدفمند، شکنجه و دیگر انواع خشونت علیه زنان و اقلیت‌ها در حال افزایش است. به نوشته مجله، حالا که طالبان رسانه‌های محلی را کنترل می‌کنند و تمرکز رسانه‌های جهانی تغییر کرده، بسیاری از موارد خشونت در افغانستان گزارش داده نمی‌شود. هرچند حکومت طالبان بارها ادعاها در مورد نقض حقوق بشر را رد کرده، اما شماری از نهادهای حامی حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر از طالبان خواستند که از بدرفتاری با مردم بپرهیزد. روزنامه گلوب اند میل به چیزی که بازداشت خبرنگاران در افغانستان خوانده توجه کرده. به نوشته روزنامه، بسم الله وطن دوست، خبرنگار و فعال صلح، پیش از آن که سوی طالبان بازداشت شود، درخواست پناهندگی به کانادا داده بود. روزنامه می نویسد که وطن دوست، پدر 8 فرزند، 2 هفته پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، گفته بود که کارش به عنوان رهبر و سخنگوی حرکت مردمی صلح و خبرنگار او را با خطر جدی در قندهار روبرو می کند. اما به نوشته روزنامه، وطن دوست منتظر ماند و چیز از اوتاوا نشنید و زمانی که با اداره مهاجرت تماس گرفت، به او گفته شد که نامش حتی در لیست منتظرین هم نبوده است. نویسنده مطلب نوشته که سپس خبر بازداشت وطن دوست پخش شد. در ادامه این پرسش مطرح شده که پیش از عمل کردن کانادا به تعهداتش چه تعداد پدر، برادر، مادر و دختر دیگر باید ناپدید شوند. آقای وطن دوست پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که پس از 10 روز آزاد شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بعد از وضع محدودیت بر ورزش زنان و دختران از سوی طالبان، شماری از زنان و دختران در هرات به گونه مخفیانه و دور از چشم طالبان به تمریناتشان ادامه می‌دهند. شماره از ورزشکاران زن می گویند که طالبان در ماه‌های اخیر به کلب‌های ورزشی زنانه رفته و در کنار منع کردن پخش موسیقی همه عکس‌های دختران را از داخل کلب‌های زنانه پاره کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در یک زیرزمینی بدون پنجره که دروازه آن قفل شده است، 10 دختر در بخش تگواندو مخفیانه ورزش می کنند. زهرا امیری 30 ساله مربی این کلب ورزشی است. او نزدیک به 20 سال است که در این رشته ورزش می کند. او میگوید که طالبان در روز آخر ماه سنبله سال گذشته کلب ورزشیش را بستند و اکنون به دور از چشم طالبان شاگردانش را تمرین میدهد. امیری بر رادیو آزادی گفت که طالبان به او اخطار دادند که پس از این کلب ورزشیش را باز نکند.
با روی کار آمدن حکومت جدید کلاب اصلا کلن جمع شد. یکی از خانواده شاگردها زیر زمین خانه خوره به طور رایگان برای از ما در اختیار گذاشته و یک موکتی را به ما داده که ما اونجا رو فرش کردیم. هفته 2 بار فقط شاگردها میان تمرین میکنن.
مسئولان آمریت ورزشی ایراد از دادن اطلاعات در مورد کلاب‌های ورزشی زنان خودداری کردند. برخی از مسئولان کلاب‌های ورزشی زنان در هرات میگویند طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان به کلاب‌های ورزشی زنان در شهر هرات رفتند و عکس‌ها و بنرهای زنان را پاره کردند و از دیوارهای کلاب‌ها پایین کشیدند. شریف حیدری 36 سال دارد. او مسئول یک کلاب ورزشی در شهر هرات است. شریفه میگوید که با برگشت طالبان به قدرت 70% شاگردان خود را از دست داده است.
آهنگی که من کده بود مردم خیلی ها نه به خاطر همو چند وقت نمیامد باز اما عکس مکسای داخل کلاب آمد سر موکن دیگه. خب حدودا مثلا شاگردای از ما که قبلا بود 50 60 نفر تا 70 نفر داشتیم، شاید هم گاهی وقتا 100 نفر بود. خب الان خب نمانده دیگه، مثلا فکر کنم مثلا شاید همال بسته باشگاه میزنید 2 تایم که داریم هر تایم 10 نفر بیشتر نیست.
برخی از دختران ورزشکار میگویند که با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته تمام آرزوهایشان از بین رفته است. نازنین امیری 25 ساله که عضو تیم ملی تگواندوی افغانستان است، از همه مسابقات داخلی و بین المللی محروم شده است. او اکنون با ترس و دلهوره به تمرینات خود به گونه مخفیانه ادامه میدهد.
ما وقت مخفیانه میایم تمرین میکنیم هفته 2 بار، یعنی واقعا استرس های احساس خیلی خرابی داریم. احساسی که ما قبلا داشتیم با شادی و نشاط فعلا نه، وقتی تمرین میکنی غم و غصه شو بیشتر میشه.
مولوی عزیز الرحمن رئیس امر بالمعروف نهی از منکر طالبان در هرات مسدود کردن کلب‌های ورزشی از سوی کارمندانش را نمیپذیرد، اما میگوید که آنان به کلب‌های ورزشی زنانه دستور دادند که باید حجاب را رعایت کنند.
از طرف ماین کدام یک مطور یک اقدام صورت نگرفته که اینها را ما بند کنیم. اینا گفتیم که دخترایی که با حجاب باشه ورزش یک جای خاص به اونا مختص خصوص به اونا باشه، ستر شرعی و حجاب شرعی داشته باشه.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا 2 دهه گذشته زنان و دختران افغان در رشته‌های مختلف ورزشی پیشرفت‌های چشمگیری کرده بودند. آنان همه ساله با شرکت در مسابقات بین المللی بیرق از رنگ کشورشان را به اعتزاز در می آوردند و مدال قهرمانی کسب می کردند. اما اکنون شرکت زنان در مسابقات ملی و بین المللی ممنوع شده و بسیاری از ورزشکاران زن می گویند که همه امیدهایشان به یأس مبدل شده است.
پیام ها و نظریات شما
دین محمد هستم از ولایت فاریاب. ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ما این مبارک رمضان آمده هیچ چیز بخوردن نداریم. همه دولتی قبلن که جمهوری بود به ما سال 60,000 میداد قطعمون گزاره میکردیم. این امارات آمدن طالب والا رفت دیگه کم گم شده. 3 ماه شده که به ما لیست گرفته و طالب ماشت به ما پرداخت نکده.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. روزانه من خودم در بدل 200 افغانی کارهای شاقه میکنم. وضعیت کنونی ما بسیار خراب است. لطفاً یکی از مؤسسات خیریه که کمک میکنند برای افراد نیازمند برای من کمک کنید.
از مسئولین رادیو آزادی خواهش میکنیم که صداهای ما را به مسئولین امارت اسلامی برسانند. بابت امزی که نرخ اسعار بازار بسیار بالا میرد این ماه روزه و دلیلش چی است؟ دلار هم خوب بگه پایین است فعلا، در مقصد نرخ آرد، روغن و برین تمام چیز خیلی بالاست.
پیام شما نظر شماست.
یکونیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حکومت طالبان در نظر دارد که در آینده به سرمایه گذاران خارجی در میدان هوایی کابل خدمات صدور ویزه عاجل و دیگر سهولت‌ها را فراهم کند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییت گفت که در این باره در نشست کمیسیون اقتصادی بحث شده است. این نشست روز چهارشنبه بر ریاست مولا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرای طالبان برگزار شد. بانک جهانی میگوید که بحران سیاسی در افغانستان سکتور خصوصی در این کشور را شدیداً صدمه زده است. این بانک نتیجه یک سروی را روز پنجشنبه در مورد سکتور خصوصی افغانستان نشر کرد. اکثریت یعنی 82% اشتراک کننده ها در سروی گفتند که خدمات تولیدی کاهش یافته و آنها مجبور شدند تا فعالیت ها و سرمایه گذاریشان را کم و کارمندانشان را برکنار کنند. بر اساس سروی بیشترین آسیب در تحولات اخیر افغانستان بر زنان تجارت پیشه وارد شده است. شورای مهاجرت استرالیا از تصمیم اخیر کمیته پارلمانی این کشور استقبال کرده که در آن از حکومت خواسته شده است تا علاوه بر تنظیم کمک ها به افغانستان، پروسه صدور ویزه برای حدود 16,000 شهروند این کشور را سریع‌تر سازد. شورای مهاجرت استرالیا گفته که اکنون مربوط وزارت داخله این کشور می شود تا روی تطبیق این برنامه و انتقال سریع افغانها غور کند. ارزش روپیه پاکستانی در برابر اسعار خارجی کاهش یافته و امروز یک دلار آمریکایی به 189 روپیه پاکستانی مبادله شد. تحلیلگران امور مالی در پاکستان دلیل آن را بحران و بی‌ثباتی سیاسی موجود در این کشور دانستند. بر اساس یک خبر دیگر، پس از اعلام فیصله استر محکمه پاکستان قرار است عمران خان صدر اعظم این کشور امروز سخنرانی کند. استر محکمه پاکستان دیروز انحلال پارلمان از سوی رئیس جمهوری آن کشور با درخواست عمران خان را مغایر قانون اساسی دانست و به احیای پارلمان حکم کرد. عمران خان در توییتر نوشته است که امروز نشست کابینه را برگزار می کند و سپس سخنرانی خواهد کرد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. 1:33 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون برنامه صحت و زندگی با میزبانی سلطان محمد سرور.
روغتیا در جوان شتمنی.
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. ماه مبارک رمضان مناسبت برای عبادت، همبستگی، دستگیری بینوایان و ریاضت است. مسلمانان در سراسر جهان از بام تا شام روزه می گیرند، اما برخی افراد دچار به بیماری های مزمن باید با دکتر معالج خود تماس گرفته و بعد از مشوره با وی تصمیم می گیرند که روزه دار باشند یا نه. دکتر صاحب خلیل الرحمن دولتزئی متخصص داخله لطف کرده دعوت ما را پذیرفتند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید.
تشکر. زنده و سلامت باشین جناب سروری صاحب. از طریق رادیو شما به تمام شنونده های خود سلام و عرض ادب تقدیم میکنیم. تشکر. زنده باش.
تشکر. دکتر صاحب دولتزئی، کدام بیماری هاست که امکان داره مانع روزه گرفتن شوند؟ بفرمایید.
تشکر. بخیر باشین سروری صاحب محترم. در مجموع یک تعداد امراضی که امراض مزمن باشه، یعنی در او از 3 مدت وقت تیر شده باشه و در کسانی که سن و سالش زیاد باشه، افراد مسن باشه و در او پیدا شده باشه، مثلا مریضی شوگر یا قند خون یا مریضی دیابت و مریضی سکته دماغی یا فشار بلند خون یا تکلیفای سیستم هضمی و تکلیفای قلبی، در مجموع ای امراض و تداوی ای امراض باعث عظیم میشه که مریض روزه گرفته نتانه، یعنی خود مرض و تداوی از او اردویشان سبب عظیم میشه که مریض ای توانایی را نداشته باشه که روزه را بگیره و موایی باز نظر به امو درجه مرض هم ارتباط داره که مرض چی قدر است، کم از زیاد است. هر مرض مثلا مرض قلبی به اندازه کم است یا به اندازه زیاد است، یا دوایش چطور است، چند نوع از طرف روز چند دفعه خورده میشه، امو دفعات تداوی شه و دوایی مرض چی قسم تاثیرات داره. مثلا یک تعداد دواها زیاد مدرر می باشه، ادرار از طرف روز زیاد میکنه. از این خاطر یک موضوع اگر از نظر همه جانبه ببینیم، در مجموع مریضی و تداوی از او اردویشان سبب ازی شده میتونه که مریضی ما روزه را گرفته نتونه.
تشکر دکتر صاحب. اگر کمک معلومات بیشتر راجع به دیابت بتن که چطور سبب یا مانع روزه گرفتن میشه؟
تشکر. بخیر باشین. در مجموع در مورد مرض دیابت یا شوگر، دو نوع تحقیقات در جهان اسلام در ممالک اسلامی مثلا عربستان سعودی یا اردن و یک تحقیقات در مصر صورت گرفته. در مجموع ایره ثابت ساخته که روزه برای مریضایی که دیابت داره در صورتی بسیار نتایج مثبت میتا که مریض در مورد مریضی خود بفهمه و در مورد علائم مریضی خود، در مورد کنترل مرض شکر خود، یعنی برای این طور مریضا باید پیش از این که روزه بگیره باید یک ترینینگ و تربیت داده شود که مریضی خود چطور او را تنظیم بکنه. در صورتی که مریض توانایی ای را پیدا کنه که مرض خود تنظیم یا کنترل بکنه، در اون صورت میتونه که از روزه سرش تاثیر مثبت داشته باشه. و اگر در این مورد میخوایم به چند نکات اشاره بکنیم، دو نوع شکر داریم، یک دیابت تایپ 1 که در کسایی که جوان باشه در اون پیدا میشه و یک تایپ 2 است که در کسایی مسن عموما سنش از 35 سال به بالا باشه در اون پیدا میشه. روزه در کسایی که دیابت تایپ 1 داره، یعنی سنش پایین باشه، برای او قطعا باید اونا باید روزه را نگیره. این تحقیق شده که برای او زیاد بجای ازی که پایده بکنه در او سبب عوارض جانبی میشه و توان برش داره. و دویم کسی که گلوکوزش از 60 پایین باشه، گلوکوزش پایین باشه، او نمیتونه که روزه را صحیح پیش ببره. و در پالی ازی کسایی که سویه قند خونش از 300 بالا باشه، یعنی هم شکر پایین و هم شکر بالا بر روزه اردویشان به روزه گرفتن معذرت دارن. سوم کس، هر کس که روزه داشته می باشه اگر شکرش صحیح کنترل باشه و او شکر خود علائم شکر پایین و شکر بالا را باید بفهمه. او نفره باید در بعد از افطار باید متوجه ای باشه که غذایی که حاوی مقدار زیاد قند باشه باید استفاده نکنن. همچنان بعد از افطار کردن باید حد اقل برای 20 دقیقه باید ورزش بکنن و رژیم غذاییش مقدار کافی او باید داشته باشه، یعنی او بعد از افطاری تا به پس شوی باید به اندازه زیاد استفاده کنن. و غیر از او اگر مریض ما دوای را میگیره که او سه وقت خورده میشه پیش از روزه گرفتن، مثلا اگر او صبح چاشت و شب دوا میگیرید، اول باید که مالج خود مشوره بکنه، اگر امکانی از این داشته باشه که او را دو استفاده کنه در وقت افطار و در وقت سحری. خوب و اگر مریض شکر مریض قابل کنترل نباشه و او را دو وقت نمیتونیم که دوای سه وقت را به دو وقت تبدیل کنیم، در این صورت باید مریض قطعا روزه را نگیره و با تداوی خود باید ادامه بدن.
تشکر دکتر صاحب. سوال دیگه مییس دکتر صاحب دولتزایی که خانم حامله یا باردار در کدام صورت میتونه که روزه نگیره یا عذر داشته باشه؟
خود حملگی که است برای روزه گرفتن یک معذرت کلان است، به خاطر که در این صورت خصوصا در شرایط وطن خود ما شما اکثریت خانم‌ها در دوره بارداری و در دوره شیردهی در دو دوره ها به سوی تغذیه دچار میشن. اکثریتشان اگر جسم قوی هم معلوم شوه و ولی در او کمبود ویتامین ها می باشه، کمبود منرال می باشه، وقتی که خود مادر به این امراض دچار شوه تلفیش هم به کمبود مواد غذایی دچار میشه. از این خاطر برای خانمایی که حامله دار باشه قطعا روزا جواز نداره و یک معذرت کلان است.
دکتر صاحب دولتزایی، کسان به شما مراجعه میکنن پیش از رمضان یا هنگام ماه مبارک رمضان که از وضعیت خود پرسان کنن برای معذرت یا نی؟ چون مردم ما فکر میکنیم بیشتر وقتی که ماه مبارک رمضان میشه بسیار اصرار دارن که روزه بگیرن و بر حالتش ای عبادت انجام بدن.
متاسفانه بله، در افغانستان اکثریت مردم ما شما تا که شدیدن عرضی نشده باشه، شدیدن علائم شدیدن روزه سرش تاثیر نکده باشه، فشارش کم نشده باشه، سرچرخی و سردردی برش پیدا نشده باشه، تا او وقت هیچ از دکتر در مورد ازی که ما روزه را بگیریم یا نگیریم پرسان نمی کنه. حتی خودش اصرار به این میکنه، میگه ما باید روزه رو بگیرم. امروز ما در میناخانه خود با یک خانومی که یک حملگی هشت ماهه داشت مواجه شدیم، ما هرچی برش اصرار کردیم، خودش جات ضعیف بود، جات لاغر بود که روزه رو نگیریم. و پس اصرار میکرد که اگر روزه رو نگیریم کاش که جبران نمیشد، بازی را کی میتونه جبران بکنه. دلایل گوناگون میگه، یعنی بالسانی بری او قناعت دادن به این که روزه رو نگیرین بسیار سخت است،
در حالی که در چنین حالات خود فقها هم گفتن که رخصت داره یا میتونه کس روزه نگیره و بعد از او قضایش بیاره. در صورتش دکتر صاحب، ارتفاع فشار خون تو آیا مانع از روزه گرفتن میشه یا نه؟
بلکل فشار خون هم به این ارتباط داره که اول مریض ما سینوسالش چطور است. اگر مریض ما سینوسالش بالا باشه برای او معذرت داره. دویم فشار خون عادی است یا زیاد است. اگر فشار خون عادی باشه مثلا با یک تبلت کنترل شده بتانه و مریض ما جوان باشه برای او چندان معذرت نداره، ولی تشکر. اگر مریض ما چند سال زیاد باشه و یا دوای گوناگون استفاده کنه باید او حتما باید روزه رو افطار بکنه، روزه رو باید نگیره.
تشکر دکتر صاحب دولتزایی. شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین.
سلام علیکم.
و علیکم سلام، خدا معرفی کنین دوست عزیز، نامتان و از کجا تماس گرفتین؟
احسان الله سم، از افغانستان به تماس شدیم، از لوگر به تماس شدیم. بیادر امی مشکل من از دکتر صاحب برمی است که من خود شکر دارم، تفیان است ایست تایف اول است و انسولین میگیرم، ایچه رقم است روزه که روزه بگیرم زیاد به تکلیفم نباشم و پیشارم پایین است، پیشارم زیاد پایین نباشه.
تشکر. شنونده عزیز دیگر روی خط هستن، دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین. و علیکم سلام.
ستون خوب است، خیرتیست. سلام با شما و دکتر صاحب محترم، شنوندگان عزیز. تکلیف میده من دکتر صاحب پرسنال ما این است که من همین لعاب دانم بسیار بعضی وقتی چی میشه، پیش از رمضانم بود، حال بیخی به حد به اندازه زیاد شده.
تشکر، سوال شما گرفته شد. دوست عزیز دیگر روی خط هستن، خود معرفی کنین.
مزمل در پرات دین زنگواله.
مزمل صاحب بفرمایید.
افتان دکتر صاحب زدان و دیل سی پشتو جواب راکی. زوم در زمان یاده چی ده در زمان تورست که تکلیبا نیچه لو پینزه و را تشنا تزورا پیدا کمی یورده ول گیز که در زمان یاده دکتر ساسون گفت پشتون دستی دا علتی چیشی دا او یو دوای کرا باشی سی چیشی وخورم سی دا مشکل بیان سی
سامده دکتر صاحب دولت زی استاسو پختنه وابره داره دکتر صاحب محترم سه شنونده ما تماس گرفتن سوال های مختلفی داشتن احسان الله از لوگر تماس گرفتن و همچنین مزمل صاحب از زابل تماس گرفتن و شنونده دیگری بودن سوالشان را گرفتن چی توصیه دارین به اینا؟
تشکر اول خو احسان الله از لوگر که تماس گرفته بود او پرسان داشت که دیابت تایپ 1 داریم یعنی شوگر تایپ اول ما روزه را بگیریم یا نگیریم من میشه که در شروع برنامه گفتیم کسانی که امی مریضای شکر به دو دسته به خاطر روزه گرفتن ما اینجا تقسیم میکنیم اول کسایی که تایپ 1 شوگر داره و کسایی که تایپ 2 داره تمام کسایی که شوگر تایپ 1 داشته باشه یا دیابت نوع تایپ 1 داشته باشه او باید انسولین صرف بکنه بدون انسولین به دوا شوگر ازو کنترل نمیشه و به خاطر یو که اونا انسولین صرف میکنه و سری تحقیق شده که این کسان نمیتونه که روزه را پیش ببره اگر روزه را بگیره برای اونا یک زیاد عوارض جانبی و بسیار خطرناک رخ میده مثلا اونا میتونه سرچرخی برش پیدا میشه میاد تا گنگسیت برش پیدا میشه آهسته آهسته اونا حالتش به کما میره و حکومت بالاخره یک حالت کشنده است از این خاطر این در مجموع که تحقیق شده کسایی که دیابت تایپ 1 داشته باشه اونا باید روزه را نگیرن و دویم یک شنونده عزیز دیگه ما به نام مزمل از زابل تماس گرفته بود و گفت که ما تکلیف معده داریم
اونا گفتن جوابشان به پشتو بدین دکتر صاحب
خو دو مریضای ما شما در مریض معده پرسان میکن خود تشکر بخیر باشین اینجا خود موضوع ما شما تاثیرات روزه برای امراض مختلف است اول روزه که برای معده چی تاثیر داره دیو رو تا پختو بانی دیشی توجیه و کما سوکسی دی معده تکلیف لری روزه نیشی باید در هیغو غذاگان و یا خوراکون نیشی سرسوی دیر ترخی دیر خواگی شایم دا باید اونا خوری او دیر پرخوری باید اونا کی نلطول نخواه خبر داده سی اول دی افطار یا روزمات پتیم کی پا یا سپک غزا بانده سی دیر کسمت مایی پیغه بانده باید روزمات یا افطاری و کی او بیا شل یا دیر دقیه وقت پاور کی لیغن و روست بیا اصلی غزا باید اخری بیا هم دیغه سکومه غزا مصرفهی اخه غزا که باید سرسوی شن تریخ و دیر خواگی شن تروش شن دا باید اونا او بعد افطاری نه بعد حج اقل یا شل دکیونه تر نیم ساعت پوری باید پیادروی و چی دا دیره مهم خبره دا او دیغه پا غزا که باید پا کپی اندازه بندی مایات وجود لری مایاتو که هم موږ په افغانستان کې ډرګس مایات ډېر زیات استعمالوي یو ځینې خلک نوشابه استعمالوي دا خو قطعاً روزه کې باید استفاده نه شي خصوصا د هغو کسانو لپاره چې د معدې تکلیف لري دوم چای د شین او تور چای د موږ په وطن کې ډېر زیات استفاده کیږي په روزه کې که موږ چای استفاده کوو باید هغه ډېر غلیظ باید نه واوسي چې ډېر تیز او تند باید نه واوسي چې ډېر معمولي باید واوسي ځکه که چای چېرته ډېر زیات ټینګ واوسېږي یا ډېر زیات تیز واوسېږي نو هغه یو قسم مدري خاصیت لري د ورځې په جریان کې به انسان ډېر زیات ادرار ورته ځي او کله چې ادرار ورته لاړ دا انسان داسې تګی کوي او احساس د تشنګي پیدا کوي بالاخره د اوبو د کمبود سره انسان مواجه کوي نو له دې لپاره باید مایاتو کې موږ ته چې چای ډېر کم تیره باید وي کم غلیظ وي او نور زایی توی که مگل تاکی باید سرسیوی نیی تریخ و تروش نیی دلی رزاری خبره دا او دوم مهم خبره دی مگل تاکی خوراکونه که داده چه مگل تاکی سو کسم خوراکونه در روزی خصوصا روزه که مگل تاکی استعمالو یو قنده پروتین دی او بیدی ویتامینونه منرال چربی او پایبر دی نو کمی غزاگانی سی مگل تاکی خرو دی دی طول غزاگانو نا یو بلانس یا متعدل غذا باید وي که یو قسم خوراک سړی زیات وکړي نو هغه په روزه کې ډېر بد انظار او عواقب لري
ډاکټر صاحب دولتزی دوست ما مزمل صاحب که از زابل تماس گرفته بودن گفتن که گیس معده دارن و از شما توصیه خواسته بودن به پشتو
موری ته ما ته تشو کړ چې اول د مخ موږ د ټولې ځاګانې په دوه قسمه باید جروزی په موسم کې تقسیم وي. یو هغه ځاګانې چې زر حجمي دي، یو هغه ځاګانې چې یو هضم ډیر وخت نیسي. موږ او تاسو باید د افطاري په ټیم کې له هغو ځاګانو نه چې زر حجمي دي کې استفاده وکړو ډیر مشکل نه را پیدا کوي. مثلا لکه سپین وړي چې موږ او تاسو خپل وطن کې استعمالوو، او ریجی دی دا که موږ تاسو دې مخصوم په ټیم کې استفاده وکړي یا د افطاري په ټیم کې مشکل نه را پیدا کوي او انسان یې ډیر ښه تحمل کولای شي. او اول افطاري یا روژه ماته باید په مایع او بلنه غذا سره وکړو، او لیغه نه وروسته شل دکې باید پاشله ورکړو. لیغه نه وروسته د سې غذاګانې وخورو چې د هغو هضم اسانه وي، او په هغو کې تندي او ترشي ډېره نه وي، تریخ او ترشه نه وي پکې، او نوشابه باید په هغو کې شامل نه وي، او سرکړي شان خصوصا دا ډېر زیات مضرت لري د معدې مریضانو لپاره په روژه کې، دا باید شامل نه وي. او اوبه باید په کافي اندازه باندې ولري. او بعد د افطاري د ډوډۍ نه، د مخصوم د ډوډۍ نه بعد باید حد اقل شل منټه نه تر نیم ساعت پورې کې تدریجي کولای شي، یا یو سپک ورزش کولای شي، دا پیدا کوي. او بله پیدا دا ده، بله خبره دا ده چې د پشیمي په ټیم کې یا د سحری په ټیم کې باید له هغې غذاګانو نه موږ تاسو کولای شو چې هغه د هغو هضم ډېر وخت ضرورت نیسي. مثلا لکه لوبیا، نخود، وریجې او وطني وړو، نو دې پیدا دی چې هغه د وریجې په جریان کې زر نه هضمیږي، انسان زر احساس دی، لوږې نه کوي. او بل د موږ تاسو غذا باید یو قسم نه وي، څو قسمه خوراکونه وي، او هغه باید په یو متوازن مقدار باندې وي. دا توشي مې د هغه ورور ته. بل مهمه خبره دا ده چې د دې مېدې څه تکلیف لري، یا د هضمي څه تکلیفونه لري. کم تکلیف لري د هضمي دوايي باید وسره منظمه وخوري، او یو غو سره باید روزه مخته ویشي. او که چېرته ډېر زیات تکلیف لري، بیا ښه خبره دا ده چې یو ډاکټر صاحب ته نږدې مراجعه وکړي او دغه مشوره واخلي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب دولتزی. یک موضوع دیگه ایست که بسیاری روزدارا شو خوابشان میبره یا ای چیز را نمیخورن، به سحری بیدار میشن دیر، سحری نمیکنن یا پشوی نمیکنن. او کسایی که به این حالت روزه میگیره پشوی نکده باشه، به اونا چی توصیه میکنین؟
سحری قدم بسیار زیاد پیدا داره. سحری قدم خصوصا برای کسایی که سن سالش کم باشه، جوان باشه، بسیار زیاد بریوا پیدا میکنه. یا کسانی که سن سالش زیاد باشه، بریوان سحری کردن بسیار زیاد مفید است. و برای کسایی که تکلیفای متعدد داره و در پالوی ازی دوا استفاده میکنه، از این خطر سحری را ما شما در وقتی که روزه میگیریم سحری را باید زیاد جدی بگیریم. و در سحری میگه که خودت یادآور شدی وقت زیاد مهم است، یکی در مردم نا وقت میخزه بازوز گذار میخوره تا که طلوع نشوه، از این خطر، یا مثلا وقتی چی خلاص نشوه، از این خطر توصیه ما برای شیست که باید به خاطر سحری خود باید وقت کافی داشته باشیم تا با احسگی غذای خود صرف کنیم و در پالوی غذا به مقدار کافی آب باید بخوریم و بنوشیم. و چایی که در وقت سحری میخوریم باید به مقدار کم شیرینی داشته باشه، در مجموع شیرینی باید در غذای ما شما کم باشه و زیاد تیره باید نباشه. یعنی سحری بسیار زیاد ضرور است، بسیار زیاد در مجموع برای هر کسی که روزه میگیره سحری برای 100% خصوصا در این موسمی که فعلا در مملکت ما شما بسیار 100% برای روزه گرفتن سحری ضرور است، و برای سحری وقت کافی بسیار زیاد ضرور است. اگر غذا را تیز تیز بخوریم او سبب سوی هضمه میشه، غذا سوی هضم نمیشه و خواه انسان هم مختل میکنه، و از طرف روز سردردی به بار میره، سرچرخی به بار میره، احساس زوکیت پیش انسان به بار میره. اگر او کم بخوره یا گذاره مثل به تیزی بخوره، حجم گذاره غیر منظم بخوره، حجم زیاد گذاره سر بکنه، از این خاطر سحری بسیار به یک موضوع مهم اشاره کردی. برای سحری برای روزه گرفتن 100% ضرور است، به خاطر صحتمند بدن در وقت روزه باید سحری داشته باشیم و برای سحری باید وقتی مناسب داشته باشیم.
تشکر دکتر صاحب دولتزی. یک چیز دیگه که بعض افراد وقتی که روزه میگیرن وقت افطار بسیار تشنه میشن، در افطاری بسیار او میخورن، وقتی که بسیار او خوردن غذای کم مصرف میکنن، یک اختلال میاد در سیستم غذاییشان، به اونا چه توصیه میکنین؟ که به کدام غذا در افطار، در وقت افطار به کدام رژیم غذایی بهتر است رو بیارن؟
تشکر. در اول تشنگی در وقت افطار از سبب چی به بر میاد؟ تشنگی در وقت افطار از سبب زیاد خوردن چای تیره دویم سبب زیاد خوردن شریزن باب و سوم زیاد کار کردن در زیر افتاب و زیاد عرق کردن در مجموع این چیزا تشنگی را در وقت افطار زیاد میکنه. بخاطر امو باید در مجموع ما شما باید تعدل طور در نظر بگیریم که میده خود تخمینا به سه قسمت تقسیم بکنیم. یک قسمت شب باید بری او، یعنی یکی برشی حصه غذای ما شما باید او داشته باشه، و دویم یکی برشی قسمت دیگه ایش باید به غذای جامد، باید برای غذای جامد مختص کنیم، غذای دیگه را باید بخوریم، و یکی برشی قسمت باقی که میمانه او باید بخشش باشه، او باید خالی باشه. یعنی در مجموع او اگر بندازه زیاد خورده شد، او سبب سوی هضم میشه، سبب اختلال در هضم و بالاخره سبب اختلال در خو، مشکلات مختلف به بار میاره. از این خاطر در وقت افطاری باید مثل که پیشتر ما به دوست خود توصیه کردیم، اول باید افطاری خود به غذای سبک که او باشه یا چای باشه یا مثلا سوپ باشه، به او باید افطاری بکنیم. برای نیم ساعت یا 20 دقیقه اگر غذا نخوریم خودتر است. بعد از اون هم باید غذایی که هم از نظر حجم و وزن و هم از نظر ترکیب باید متوازن باشه، اینطور غذا را باید بخوریم در وقت افطاری.
بسیار جا تشکر دکتر صاحب محترم. شنونده عزیز بر ما پیام ماندن، پیامش هم میشنویم و اگر توصیه خواسته باشن باز بفرمایین برشان.
بله سلام علیکم، عبدالواحد میدان ورده گوله چخه ازادی رادیو کارکون کو آوریدون کو تسلامونه. پس لسلام دکتر صاحب نزد ما دا پختنه ده سی ما تا دا تقریبا نیوافت است و مخکل در روزی نیم تکلیف پیدا سو چه دا زرنه می دسته دک دربار پیدا کرده ده، او پر روزه کم هم دا غسی تراوت چه در ایگم کهیه چه لگ لگ گرزم، نو دنه مشوره غواړم چې څنګه وکم. دا به قلبي تکلیف که د معدې، د معدې تکلیف مخکې او شسپې مخکې راته پیدا سوی و، ډېر درد را باندې راته و، معده خو مې دایمي ایشي، به مې لږ دوا موا واخیسته اوس ورسره ښه یم، خو اوس دا زړه تکلیف راته پیدا سوی ده، مشوره یې غواړم چې څه وکم. السلام علیکم.
دکتر صاحب، شنونده عزیز ما عبدالواحد خان از میدان وردک تماس گرفته بودند، پیام داشتن برای شما و با هم شنیدن، گفتند که ضربات قلب یا ضربان قلب دارند و پیشتر هم اسید معده داشتند. بفرمایید دکتر صاحب، توصیه شما برای شان چیست؟
تشکر، بخیر باشین برادر. خود ضربان قلب یا تپش قلبی میشه از سبب خود قلبی باشه یا میشه از سبب یک تکلیف دیگه، مثلا از تکلیف معده شاید باشه، یا شاید از تکلیف روانی باشه، یا شاید از سبب غدای جاور باشه. اول باید تثبیت شوه که تکلیف تپش قلبی که به برادر ما پیدا شده از کدام علت است، از سبب تکلیف روانی است، از سبب غده جاغور است، یا سبب خود قلب است، و یا سبب هزیمه است. در خود قلب بعض چند نوع تکلیف است که او سبب تفش قلبی میشه. مثلا تکلیف های دریچه های قلب است، عدم کفایه قلبی است، قلب خمخار است، و یا دیگه کدام، یا حرکات قلبی غیر منظم شده. از این خطر توصیه ما برای برادری است که باید پیش یک دکتر سبی داخله عمومی بره. اول باید او تثبیت بکنه که تکلیفش قلبی است یا نیست. اگر تکلیف قلبی باشه و کدام نوع تکلیف قلبی است، تکلیف های قلبی مختلف در روزه، توصیه های مختلف در یک تعداد تکلیف ها که او ما شما میتونیم روزه را پیش ببریم، و یک تعداد تکلیف ها در روزه به صورت قطعی نمیتونیم که او روزه را بگیریم. از این خاطر توصیه ما به برادری است که اول باید پیش یک دکتر صاحب بره که او تثبیت بکنه که تکلیفش قلبی است یا غیر قلبی است. اگر قلبی باشه کدام نوع تکلیف است. و در مجموع کسانی که تکلیف های قلبی داشته باشه، اگر تکلیفش حاد باشه، حاد به این معنی تا یکونیم ما، او به هیچ صورت به هیچ نوع تکلیف قلبی روزه گرفته نمیتونه. دویم کسی که تکلیف قلبی داشته باشه و علائم و اعراض داشته باشه، مثلا سرچشی برش پیدا میشه، میفته، یا احساس زوپیت سرش میه، این طور مریضایی که عرضی و اعراض و علائم داشته باشه، اونا هم نمیتونه که روزه رو بگیره. و سوم کسایی که تکلیف قلبی داشته باشه و دوایش دو یا سه بار در روز خورده میشه، چون از طرف روز خورده میشه، از این خاطر این مریضا هم نمیتونه که روزه رو بگیره، بعد دوای خود منظم با مو وقتا و تایمه خود ادامه بیتن. چهارم مریضای قلبی که دوای را میگیره که او مدرج باشه، ادرار را زیاد میکنه، اینطور مریضا هم نمیتونه که روزه رو بگیره. و دیگه مریضای قلبی تکلیف قلبیش پیش رفته باشه یا در پالویش دیگه تکلیف داشته باشه، مثلا فشار یا شکر، این طور مریضای قلبی باید نباید روزه را بگیره. خود در مجموع تمام مریضای قلبی باید که متخصص قلبی خود باید با مشوره باشه در وقتی روزه گرفتن.
دکتر صاحب یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتن و با ما بودین در یک ساعت. دکتر صاحب خلیل الرحمن دولتزئی متخصص داخله، ازشان تشکر میکنیم و همچنین از شنوندگان عزیزی که با تماس‌های تلفنی خود در برنامه سهم گرفتند. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم می‌سپاریم.
دموکراسی،
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان،
full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.